صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. پتروس که از رسولان و حواریون عیسی مسیح بود، با الهام خدا و هدایت روح القدس دو رساله برای مسیحیان به رشته تحریر در می آورد که به رساله اول و دوم او شهرت دارند. او رساله اول خیش را برای ایمانداران یا کسانی که مسیحی شده و حالا به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح مورد آزار و جفا و ستم بسیاری واقع شده بودند می نویسد تا به آنها امید و تسلی عطا کند و با بیان آوردن عنایات و فیض خداوندی در زندگیشون نشون بده که این عمر ما بسیار کوتاه و فانی و زودگذر است و ما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم باید همه فکر و هستی و وجود و زندگی خود را معطوف به خدا و اراده و خواست مقدس او که برای ما در کلام خدا آشکار شده است بنماییم و اخطار می‌دهد که مبادا با چشم برداشتن از خداوند و اراده و خواست او امروز خیشتن را اسیر مال و امور دنیا کرده و به خاطر به دست آوردن شادی و مقام کوتاه دنیوی از ملکوت خدا و حیات جاوید و برکات آسمانی برای ابدیت خود را محروم سازیم. پس از تشریح کردن این موضوع از همه ایمانداران می‌خواهد که در زندگی آن هدف و مقصودی را که خدا برای ما برگزیده است طی کرده و از آن جدا نشویم، یعنی خدا را در زندگی خود، در افکار و در اعمال و در طرز زندگیمون جلال بدهیم. و برای اینکه مقصود خود را بهتر برساند میگوید فراموش نکنید که شما از گناه و هر نوع بدی و نادرستی و ظلم و ستم روی برگردانیده و از حالا فقط در پی نیکویی باید بروید و در پی صفات و سیرتی که خداوند دارد بوده و هر عملی را که انجام می دهید باید شما را به سوی تقوا و پاکی بکشاند. هر عملی که انجام می دهید باید عاملی باشه که شما را به سوی تقوا و پاکی بکشاند، زیرا خدایی که در عیسی مسیح شما را بخشیده و پاک کرده است مقدسه و او امر کرده است که مقدس باشید، زیرا که من خدای شما قدوس هستم. این هدف نهایی و غایی هر یک مسیحی باید باشد. یعنی دوست من، اگر من شما خودمون رو مسیحی میخوانیم باید هدف و مقصود زندگی ما این باشه که در سیرت و صفات خداوندی رشد کنیم. باید چشم از خالق و پدر آسمانی و پرمحبت خود یعنی خدا یکتا بر نداریم و صفات و اراده او را پیش خود کنیم، زیرا در کتاب مقدس خدا یکتا فرموده است که او ما را برای خود خلق کرده و ما به او تعلق داریم. و اگر امروز دوست من شما خودت را خداشناس و خداپرست می‌خوانید، باید از سیرت او در زندگیت عملاً پیروی کنید و در راه اراده خداوند کوشا بوده و اجازه بدید که صفات و سیرت مقدس و شایسته خدا در اعمال روزانت آشکار بشه. حضرت پتروس می دانست که وقتی جفا و آزار به خاطر عقیده و ایمان به وجود بیاد و یا وقتی متعصبین موانع بسیاری در صد راه آنان که می خوان از مسیح مقدس پیروی کنند به وجود بیاورند، اطاعت کردن از خواست خدا در این دنیای فانی آسان نخواهد بود. او پیروان خدا را تهدید نمی کنه که مجبور شوند به هر قیمتی که شده ایمان خود را حفظ کنه، بلکه با بیان کردن عنایات و محبت بیکران خدا نسبت به خودشون آنها را وادار به فکر کردن میکنه که چرا باید در تمام مراحل حتی در موقع سختی و جفا خدا را عبادت و اطاعت نموده و در ایمان خود نسبت به او امین باشن و راه تقوا را پیشه خود کنن. او به یادشان می آوره که قبل از اینکه مسیحی بشوند در نظر خدا و یا از دیدگاه الهی چه حالت و موقعیتی انسان داشته و آنها هم داشتند و حالا به خاطر ایمان به مسیح در چه مقامی قرار گرفتند و اینکه خدا در عیسی مسیح برای آنها چه کرده است. او محبت خدا را بیان میکنه، محبت خدا را نشون میده، محبتی که هر کسی در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازه و به بزرگی عنایات و کرم و محبت خدا نسبت به خودشون پی ببره، خدا را عاشقانه‌وار اطاعت میکنه. و دوست من، اگر امروز شما نیز به عنایت و محبت عظیم خدا نسبت به خودت پی ببری، او را عاشقانه‌وار مطیع میشی و تسلیم خدا خواهی شد و از او اطاعت میکنی. این محبت خدا آنقدر عظیم و پرجذاب است که قلب و وجود ما را به طرف خود می رو باید و نیازی به حکم و جبر برای اطاعت کردن از خدا نخواهد بود. برای همین است که از ایمانداران مسیح می خواد که متحد باشند و این محبت و اشتیاق پیروی کردن از خدا را در اتحاد نسبت به یکدیگر آشکار کنند. رسول خدا از آیه 22 فصل اول الی آیه 10 فصل دوم از ایمانداران مسیح میخواد که در همه چیز یکی باشن و در هر چیزی متحد شده خدا را به وسیله اتحاد و محبت و محبت خالص و بی ریا نشان بدن به مردم. بگذارید به وسیله اعمالتون مردم متوجه محبت خدا در زندگیتون بشن. او دلایل بسیاری می آورد که چرا ما مسیحیان باید متحد باشیم. در کلام خدا دلیل‌های بسیاری هست که مسیح هم از ما خواسته است که اتحاد و یگانگی در هر حال داشته باشیم. این اتحاد و یگانگی باید در همه امور زندگی آشکار باشه. خود عیسی مسیح نیز برای ما در انجیل یوحنا فصل 17 دعا کرد تا یکی باشیم و بدین وسیله شاهدانی برای غیر ایمانداران باشیم. پتروس این موضوع رو در موقعیت بسیار حساسی که ایمانداران در آن قرار گرفته بودن پیش می کشانه. چرا؟ چون خیلی از این افراد به خاطر ایمانشون آواره و خانه بدوش شده بودن. خیلی ها جفا و آزار شدیدی دیده بودن. خیلی ها هم ترس داشتن. حالا با بیان کردن این آیات می خواهد اتحاد را در بین مسیحیان به وجود بیاورد. اتحادی که بر هر فاصله طبقاتی و نژادی مهمتر و واجبتر است. اولین دلیلی رو که برای اتحاد بین ایمانداران می آورد اینه که میگه ما مسیحیان اگرچه از نژاد و رنگ و زبان و ملیت‌های مختلف هستیم، ولی همه ما عضو یک خانواده هستیم. و برای اینکه مقصود خود را بهتر تشریح کند، پتروس رسول به بعضی از چیزهایی که مسیحیان در آن مشترک هستند اشاره می‌کند. در آیه 23 الی 25 به اولین تجربه مشترک هر مسیح اشاره کرده و آن را صاحب تولد تازه شدن می‌خواند و می‌گوید شما تولد تازه یافتید. شما، یعنی همه مسیحیان، تولد تازه یافتید. به زبان دیگر، اگر ما تولد تازه نیافتیم مسیحی محسوب نمی‌شویم. همه شما که مسیحی شده اید تولد تازه یافتید. این تولد تازه نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا. میگه این زندگی تازه‌ای که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست آورده اید از پدر و مادر به شما نمیرسه و نرسیده. که بعد از چند سبایی این زندگی پژمرده میشه و از بین میره، بلکه این زندگی و یا تولد تازه را عیسی مسیح به شما عطا کرده که همیشه پا بر جا خواهد بود، چون این زندگی از خود مسیح جاری می شود که پیام همیشه زنده خداست به تمام انسانها، بنابراین جاودانه است، زیرا کلام خدا جاودانه و ازلی است. پتروس از اصطلاحات عامیانه و انسانی برای تشریح مطالب روحانی و معنوی استفاده کرده است. همانطور که همه کسانی که از یک پدر و مادر متولد میشوند عضو یک خانواده محسوب میشند، به همان نحو نیز تنها طریقی که آدمی میتواند در خانواده ربانی و روحانی خدا وارد بشه و عضو آن بشه، همانا تولد روحانی است و یا به وسیله تولد تازه پیدا کردن. عیسی مسیح در مورد این موضوع با نیقودیموس در انجیل یوحنا فصل سوم صحبت میکنه و در پاسخ این دانشمند یهودی به سوال کو پرسیده بود که چه میدونه میشه وارد ملکوت خدا بشود، میفرماید که آمین آمین به شما میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نگردد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. شاید سوال بشه که تولد روحانی چگونه است؟ چطور میشه در عالم روح تولد یافت؟ پتروس رسول میگوید به وسیله دو چیز، اول به وسیله روح قدوس خدا و دوم کلام خدا، که در آیه 23 براتون خواندم. ببینید، تولد اول ما یک تولد جسمانی و خاکی است که فانی و زودگذره، ولی شخصی که در عالم ربانی متولد میشود هرگز فانی نمیشه، زیرا در عالم معنویت و ربانی مرگ و مرض و پیری وجود ندارد. سپس به دلیل دیگری برای اتحاد بین ایمانداران اشاره میکنه و آن این که همه ما یک محبت را چشیدیم و یا همه ما از یک منبع آب می نوشیم، همه ما از یک منبع محبت نصیبمون شده، آن هم محبتی که جاودانه و حقیقی و بی‌ریاست. همه ما را یک خدا بخشیده، یعنی یک خدای واحد گناهان همه ما را بخشیده و این خدا یکتاست که دوباره به ما هدف و زندگی بخشیده است. همه ما از یک خدای واحد پیروی می‌کنیم و در آیه 1-3 از فصل دوم به دلیل دیگری برای اتحاد داشتن اشاره کرده و می‌گوید همه ما از یک منبع غذای روح را دریافت می‌کنیم. که اجازه می‌خوام ابتدا این سعایه را از کلام خدا براتون بخونم و بعد کلام را براتون تشریح کنم. فصل دوم از رساله اول پتروس اینطور آغاز می شود: لحاظا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترک کرده، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید، اگر فی الواقع چشیده اید که خداوند مهربان است. لحاظا هر نوع کینه و هر مکر و هر ریا و حسد و هر قسم بدگویی رو ترک کرده، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید، اگر فی الواقع چشیده اید که خداوند مهربان است. و اما معنی این آیات، ببینید، پتروس می دانست که زحمات و مشکلات و جفا و سختی هایی که ایمانداران طی می کنند جدایی به بار می آورد، کما اینکه ما نیز در زندگی روزمره شاهد این حقیقت هستیم. دوستان رو در ایام سختی از دست می دهیم و وقتی مشکلی نیست همیشه با مردم خوش هستیم و سفره ها می اندازیم و خیال می کنیم که دوستان زیادی داریم، اما وقتی مشکلات و بلا پیش میاد و دست نیازمون به طرف آنها دراز میشه، متوجه میشیم که آن همه دوستانی که داشتیم نه فقط ما را کمک نمی کنن، بلکه اصلا ما را نمی شناسن و در واقع آنها مگسانی بودند گرد شیرینی. این طبیعت بسیاری از ما انسان هاست که انسانیت و صمیمیت و خدمت و دوستی ها را در حین جفا و سختی از دست داده و سعی می کنیم جان خود را و نه دیگران نجات بدهیم. حضرت پتروس در آیه 23 یادآور می شود که ما مسیحیان نباید اینطور عکس العمل و فکری در زندگی داشته باشیم، ولو اینکه این حالت یک امر عادی و طبیعی محسوب بشه، زیرا ما مسیحیان صاحب تولد تازه گشتیم. و بر اثر این تولد تازه است که ما یک طبیعت تازه داریم و عکس العمل ما در برابر سختی ها و جفاها و تهمت هایی که به خاطر ایمان به حقیقت نصیب اون میشه، در این طبیعت تازه نبایستی با طبیعت سابق یکی باشه، بلکه بایستی با آن کسان که فاقد این طبیعت تازه هستند متفاوت باشه. ببینید، خدا از کسانی که او را نمیشناسند و به کلام او اهمیتی نمیدهند و از او پیروی نمیکنند، انتظار نداره که در تمام مراحل زندگیشون عادل باشند. چرا؟ چون آنها دعوت خدا را رد کردند و به خدا پشت کردند. ولی ما که ادعای خدا پرستی میکنیم، ما که حقیقت را میدانیم و با ایمان آوردن به عیسی مسیح وارد عالم روحانیت و ربانی شده ایم و خدا گناهان ما را بخشیده و درک کردیم که گناهکار بودیم ولی خدا ما را بخشیده است، خداوند از ما که این حقیقت را یافتیم انتظار داره که رفتار و اعمال و افکارمون چیزی باشه که او طالبه. وقتی یک خدا نشناس فوش میده، او از روی جهالت و نفهمی این کار رو میکنه و نمیدونه و یا نمیخواد راه خدا رو طی کنه. ولی ما که خدا پرست هستیم نباید فوش بگوییم، زیرا خدا از فوش متنفره. ما که خدا پرست هستیم نباید دروغ بگوییم، زیرا خدا از دروغ متنفره. نباید به فکر خودمون باشیم، بلکه باید به فکر دیگران باشیم، زیرا خدا به فکر ماست. نباید اجازه بدهیم که خشم و کینه بر اراده ما غلبه کنه و یا در ما جایی داشته باشه. مقصود پتروس رسول همینه که حالا شما که صاحب تولد تازه، طبیعت تازه و قلبی نو شده اید، آن اعمال و صفات ناپسندی که دیگران دارن و خودتون هم تا قبل از اینکه مسیحی بشید از آن پیروی میکردید، مطلقاً از خودتون دور کنید تا عامل جدایی و تفرقه نشه، تا فشارها و جفاهایی که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه رو تحمل کنید و بر آن غلبه نمایید. پس وجودتون رو از شر کینه و دشمنی و فریب و دورویی و حسادت و تظاهر و بدگویی پاک کنید. ببینید دوستان، تمام این صفات که پتروس رسول به آن در آیه اول اشاره کرده در طبیعت نفسانی ما انسان‌ها هست. حالا پتروس میگه حالا که شما صاحب طبیعت تازه از جانب خدا شده اید، باید این صفات را که مربوط به طبیعت کهنه شماست ترک کنید. عرض کنم حضرت پولس رسول دیگر عیسی مسیح نیز به این موضوع اشاره کرده و در رساله اول خود به مسیحیان شهر قرنتوس با به کار بردن اصطلاح خمیرمایه میگوید: پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیره تازه باشید، چنان که بی خمیر مایه هستید، زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. ببینید، وقتی که شخصی مسیحی میشه، از چیزهایی که تا به حال او رو اسیر و بند خودش کرده است متنفر میشه و در عوض به چیزهایی که تا آن زمان براش اهمیتی نداشته و بی توجه بوده علاقمند میشه. این امر ثمره تولد تازه است که صحبت از بازگشت به درگاه خدا و توبه هم میکند. قبل از اینکه شخص مسیحی بشه، به لذت‌های دنیا، به خودستایی‌ها، به خودپرستی‌ها، به مقام پرستی و غیره دل میده و در زندگی در به دنبال محبوبیت و مقام به دست آوردنه. خود رو بالاتر و مهمتر و فهمیده‌تر از دیگران میدونه و برای اثبات این امر به هر عملی ولو اینکه آلوده باشد دست میزند و توجهی به امور روحانیت و کلام خدا ندارد. ولی وقتی مسیحی میشه، از چیزهای گذشته روی برمیگرداند و اشتیاق و آرزوی او بر امور معنویت خواهد بود. و حضرت پتروس همین موضوع رو در آیه 2 و 3 برامون تشریح کرده و میگوید: شما که مهر و محبت خداوند را در زندگی چشیده اید، مثل نوزادی که برای شیر بیقراری میکند، مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با خوردن آن در این نجات که دارید رشد و نموف کرده باشید. اگر توجه کرده باشید، زمانی اشتیاق روحانی برای خدا در ما هست که به محبت خدا پی برده و حقیقتا متوجه شده باشیم که خداوند نسبت به ما مهربان بوده و ما را از محبت عظیم خود بهره‌مند ساخته است. دوست عزیز، میلیون ها میلیون بلکه بیشتر انسان ها می دانند و یا شنیدن و اعتراف می کنند که خدا خدای مهربانه. هر روز و شب می گویند که خداوند خدای بخشنده است، خدای رحمان و رحیم و کثیرالاحسانه، خداوند خدای مهربان و محبته. و دوستان راست هم می گویند، زیرا که به راستی خدا خدای محبت و مهربان و رحیم و کثیرالاحسانه. ولی این افراد طعم محبت خدا را نمی چشند. می گویند که خدا خداوند محبتی است، خداوند بخشنده است، ولی دوست من طعم محبت خدا را نمی چشند، چون که به سوی محبت خدا نمی آن. در باره محبت خدا می دونند، اما خودشون آن را تجربه نمی کنند. شاید خیال کنید که شما جز این افراد نیستید، ولی دوست من سوالی دارم. آیا امروز محبت‌های خدا را در زندگی برشمردی و به خاطر آن خدا را شکر کردی؟ نگو که ای بابا محبت خدا آنقدر زیادی که از شمارش خارجه. بله، من موافقم با تو، این کاملا درسته، ولی آیا تو به آنها توجه داشتی؟ آیا میتوانی امروز به من و یا به دوستت بگی که خداوند امروز این کار رو برای من انجام داد و یا محبتش رو در این عمل به من امروز آشکار کرد؟ آیا طعم محبت و مهربانی های خدا را در زندگی خودت میچشی؟ آیا امروز رحم خدا را در زندگیت عملا دیدی؟ اگر میچشی، دوست من، امروز هدف دینی که در پی خدا و شناخت او. امروز سعی میکنی که بیشتر او را بشناسی، چون شیفته محبت او هستی. امروز مثل نوزادی که برای شیر خوردن اشتیاق شدیدی نشون میده، طالب درک کلام خدایی. امروز در کلام خدا تفکر و تعمق کرده ای. امروز آیات خداوند را خوانده و از آن اطاعت کردی. چون کسی که محبت خدا را چشیده تسلیم او میشه و هیچ چیز، حتی جفا و آزار و تهمت‌های ناروا و گرسنگی و مرگ، او را از محبت خدا جدا نمی‌کند. خب به یاد دارم که چند سال پیش وقتی پسر اسخف حسن دهقانی، یعنی بهرام دهقانی، را در ونک به قتل رسانیدن، پدرش آقای حسن دهقانی که اسخف ایران و خاورمیانه بود، در مراسم یادبودی که برای یگان فرزندش برپا شد، دعایی کرد که قلب همه هزار را تسخیر نمود. او در دعایش گفت: ای خداوند، گناه قاتلان یگان پسرم را به حساب آنها میاور، آنها را ببخش. دقت کنید دوستان عزیز چی گفت. در دعاش گفت که ای خداوند، گناه قاتلان یگان پسرم را به حساب آنان میاور، بلکه آنها را ببخش، همونطور که تو مرا بخشیدی. ببینید دوستان، این عشق به خدا، این درک کردن این واقعیت که خدا گناهان اسقف را بخشیده، آنچنان در وجود اسقف زیاد بود که حتی مرگ یگان پسرش سبب نشد که حس نفرت و روح انتقام و کینه و حسد و حتی بدگویی را دوباره در جای خودش راه بده و یا آن قاتلان پسرش را لعنت کنه. او همه این چیزها را ترک کرد. چرا؟ چون صاحب تولد تازه شده. چون خودش طعم بخشش و محبت و مهربانی خدا را چشید و لاجرم در برابر این محبت بی پایان خدا خیشتن را عاشقانه‌وار تسلیم خدا کرده. رسول خدا می فرماید: ای عزیزان، اگر شما حقیقتاً متوجه محبت و مهربانی خدا شده اید، همانند طفل نوزاده که مشتاق شیر است، اشتیاق امور روحانیت را خواهید کشید و آن وقت با حضرت داوود هم صدا شده و خواهید گفت که چنان که آهو در بیابان خشک و بی علف و بی آب در پی آب است، جان من نیز ای خدا همچنان برای تو اشتیاق شدید دارد. حالا که محبت خدا را چشیده اید و آن را در زندگی خود تجربه کرده اید، نه فقط صاحب اشتیاق روحانی برای شناخت خدا خواهید بود، بلکه در آیه 3 میگوید اشتیاق نزدیک شدن به خدا در وجودتون روز به روز شعله ورتر میشه. میگوید و به او تقرب جسته، یعنی به آن سنگ زنده رد شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده شده و مکرم. مقصود رسول خدا اینه که شما که با ایمان آوردن به عیسی مسیح زنده رسوای دنیا و رد شده از طرف مردم دنیا شدید، نباید انتظار داشته باشید که مردم به خاطر اینکه شما مسیح شدید و از دنیا دل کنده و چشم به خدای مقدس بستید، شما را دوست داشته باشند. از همان روز اول پیام انجیل، مردمی که دنیا را بیشتر از خدا دوست داشتند به ضد مسیح قیام کردند. حضرت یوحنا نیز میگوید نور به جهان آمد، اما مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند. و دوست عزیز، اگر عیسی مسیح را از روی نفرت و حسادت و تعصب مصلوب کردند و کشتند، پس چه انتظاری داری که با شما خوبی کنند و حتی شما را به اصطلاح همه چیز براتون مهیا کنند؟ مسلمان که به شما خوبی نخواهند کرد. در عوض شما را خواهند زد، آزار خواهند داد، تهمت خواهند زد، مسخره خواهند کرد، حتی شما را می کشند. ولی شما با تمام این وجود چون که می دانید و تجربه کردید که حقیقت جاودان پیش عیسی مسیح است و به وسیله او صاحب حیات جاودان شده اید، پیش مسیح مقدس، مسیح زنده بیایید. از او جدا نشید، زیرا او به مثابه سنگ زاویه است که خدا انتخاب فرموده است، که گرچه مردم او را رد کردن ولی او نزد خدا عزیز و مکرم است و به همین جهت خدا او را از همه بالاتر قرار داده است. او منجی جهان و سرور سروران و پادشاه پادشاهان و خداوند همه است. خدا او را داور جهانیان نموده و او به شما پاداش خواهد داد و شما را به حضور خود خواهد آورد. در آیه 5 و 6 میگوید شما نیز، یعنی شما که به مسیح ایمان آورده و در اعتماد به او زندگی میکنید، شما نیز مثل سنگ های زنده بنا کرده میشوید به امارت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی های روحانی و مقبول خدا را به وسیله عیسی مسیح بگذرانید. بنابراین در کتاب مکتوب است که اینک مینهم در سیحون سنگ سر زاویه برگزیده و مکرم و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. حضرت پتروس از تورات مقدس نقل قول میکنه تا ایمانداران رو تشویق کنه و بگه که اگر شما نسبت به مسیح امین باشید، شما مثل سنگ های زنده در دست خدا هستید که خداوند به وسیله آن خانه خیش را میسازد. مقصودین شما نیز وسیله‌ای در دست خدا خواهید بود. خدا شما را برای مقاصد پر جلالش به کار می‌برد. چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقت آن را دارید؟ هاشا. بلکه به خاطر اینکه در عیسی مسیح نزد خدا عزیز شده اید. پس حالا که عزیز خدا هستید، به حضور او بیایید و قربانی روحانی به او تقدیم کنید. دوستان عزیز، او از تورات مقدس نیز ثابت می‌کنه آنانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند هرگز ناامید و پشیمان نخواهند شد. این را خدا 1000 سال قبل از ظهور عیسی مسیح و قبل از اینکه حضرت پتروس این جملات را به زبان بیاورد بیان کرده بود. و دوست من، امروز نیز همین جمله را خداوند تکرار می‌کند که بیایید به آن سنگ زاویه که معماران و یا مردم دنیا آن را رد کردن ولی خدا آن را برگزیده و امارت آسمانی بر آن بنا شده و یا نجات بشر به وسیله آن میسر است، ایمان بیاورید و از آن پیروی کنید. مسیح را نمونه زندگی خود بگردانید. قلب و هستی خود را به او که یگانه منجی زنده و در حضور خداست و به زودی می آید بسپارید، که او داور عادل است و اگر به او ایمان آورده باشی، دوست من، در روز داوری شرمنده و رسوا نخواهی شد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خداوند یکتا و منجی زنده عیسی مسیح میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.